در خدمت خانم دکتر هستیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر، صحبتتون بخیر باشه. اگه بیننده‌های عزیزمون در خاطرشون باشه، در خصوص بهره بردن و استفاده بهینه از زمان در دوران جوانی هفته گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم و قرار شد که در این هفته بحث رو ادامه بدیم. در خدمت شما هستم.
خدمت شما و عزیزان بیننده سلام عرض می‌کنم و ان شاءالله که خدا بهشون توفیق بده این ایام رو بهترین بهره‌های معنوی و مادی رو از ماه مبارک رمضان ببرم.
انشاءالله.
بحثمون راجع به اوقات فراغت بود، به فائض و فرغت فنسب اشاره کردیم. من امروز یه چیزی میخوام بگم که از یه روایت برداشت کردم. ما داریم که صله رحم عمر رو زیاد میکنه. من خیلی به این فکر کردم که چجوری با چه مکانیزمی میشه صله رحم عمر رو زیاد کنه. اینا عزیزانی که میشنون فعلا تو گوشه ذهنشون نگه دارن تا برگردیم و به این بپردازیم. یه روایت داریم که یعنی یه دونه روایت نیست، یه دسته روایته که تقریبا مثل حدیث قدسی، خداوند میگه که اگر کسی فراغت ایجاد کنه برای عبادت من به اون امکانات و موقعیتی میبخشم که گرفتار دنیا نشه و دلشو از غنا پر میکنم، و اگر برعکس اشتغالش به نحوی باشه که بگه من کار دارم و مشغولم و نمیتونم به خدا و عبادت خدا بپردازم، من قلبشو از فقر پر میکنم و مشغول دنیا میکنمش. خیلی از وقتا ما علتی عبادت نکردنم، مثلا این که از زیر عبادت در واقع در میریم، من اینو میگم چون حقیقت قضیه اینه، بهانه میاریم که مثلا فرض کن وقت ندارم. بل الانسانو علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. ما اگرچه که عذر تراشی بکنیم خودمون میدونیم که نه، میخواییم از زیر بار اون عبادته، اون ذکره، اون سجده، اون کار خدمت به مردم، مثلا فرض کن رسیدگی به محرومان، اینا میگیم که نه ما که وقت نداریم. خیلی خودمونو قانع میکنیم که ما وقت عبادت نداریم. شهید رجایی به ما یاد داده بود که به نماز نگو که من کار دارم،
به کار بگو نماز دارم.
آفرین، به کار بگو من نماز دارم. خب این برگرفته از همون روایته که اگر کسی وقتشو آزاد کنه برای خدا، خدا هم براش جبران میکنه، و چه جبرانگری بهتر از خداوند. برگردیم به همون صله رحم عمر رو زیاد میکنه که من گفتم یه خورده صبر کنین ببینین حالا این تحلیل به نظرتون منطقی میاد. ببینین میگیم که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. کیه که به خداوند قرض بده خدا براش چند برابر کنه؟ درسته؟ حالا قرض همیشه مال نیست، من اینو میگم. قرض میتونه وقت باشه. اگر ما وقتمونو به خدا بدیم و قرض بدیم، در راه خدا صرف کنیم، خدا برای ما چند برابر میکنه. اینجوری میشه که صله رحم، مثلا شما فکر کن مخصوصا الان تو این شهرهای شلوغ و تو این ترافیکا و یا قبلا هم، خب مثلا فرض کنین یه آدم توی یه شهری بوده، برای رفتن به اون شهر باید پا میشدن با وسایل اون موقع میرفتن طی طریق میکردن. شما فکر کنین مثلا چند ساعتو باید بذارین برای دیدن یه فامیل که وظیفتونه بهش سر بزنین و از حالش خبردار بشین. خب ظاهر به نظر میاد که شما چند ساعتتونو، چند ساعت فعالتونو گذاشتین، رفتین یک ساعت دو ساعت یه آدمی رو، حالا یا مریض یا سالم یا نزدیک یا دور، بالاخره رحمتون بوده و دیدینش. خب عمرتون 5 ساعت رفته، آیا وقتتون تلف نشده؟ مثلا شاید خیلی ها توصیه کنن خب حالا با تلفن مثلا این کارو بکن یا حالا بذار بعدن برو. درسته، اما من میگم که بر مبنای من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، اگر ما حسنتن ببخشید، اگر واقعا ما قرض الحسنه به خداوند بدیم، یعنی وقتمونو به خدا اختصاص بدیم و به خاطر خدا صله رحم بکنیم، اون وقت خدا به وقت ما برکت میده. مثلا وقتی که قرار بوده 4-5 ساعت تو صف یک مسئله، تو نوبت یه دکتر، توی ترافیک بره، این اتفاق براش نمیفته و راه ها براش باز میشه و خیلی بیشتر امکان استفاده از وقتش رو پیدا میکنه. اون مسئله اصلی هم که گفتم بحث عبادت، الان که ماه مبارکه خیلی موقعشه. ببینید دعاهای روز هست. دیشب من از یه عالمی شنیدم که میفرمود که شیخ عباس قمی وقتی این دعاهای مفاتیح رو نوشته، خودش گفته من آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرحوم مرعشی نجفی گفته من خود شیخ عباس قمی به من گفت من هر کدوم از این دعاها رو یه بار اقلا خودم انجام دادم، تا انجام ندادم تو مفاتیح هم ننوشتم. مثلا گفته اعمال اینجا انقدر روزه بگیرین، من اونی رو نوشتم که عمل کردم.
از همون ناسابل بر نشدنم.
بله بله. واقعا حالا توی این مفاتیح خب خیلی چیزا نوشته، دعاهای روز، دعای شب، نصف شب چی کار کنیم، سحر چی کار کنیم. ممکنه یکی بگه بابا جا ما وقت نداریم، اینا مال کساییه که بیکارن، ولی واقعیت این نیست. من نمیگم از اول مفاتیح و اعمال ماه مبارک و تا آخرش رو شما بذارین جلوتون انجام بدین، ولی حقیقت اینه که اونایی که این کارا رو انجام میدن وقتی ما نگاه به زندگیشون میکنیم میبینیم از ما پرکارترن، از ما بیکارتر نیستن. یعنی اینجور نیست که یه سری بیکار دارن دعا میخونن، یه سری پرکار از دعا پشت کردن و انجام نمیدن. برعکسه، آدم یعنی میبینه کسانی که روی دقایقشون حساب میکنن و اصلا وقت طلب شده ندارن، تو حالا اصلا که یه خورده شاید اغراق باشه، خیلی کم وقت طلب شده تو 24 ساعت دارن، خیلی بیشتر به عبادت خدا و این اذکار و این دعاها میپردازن تا کسانی که نگاه میکنی میبینی ساعتهایشون رو پای تلویزیون متعدد، نه انتخاب شده یه برنامه رو گزیده نگاه کنن، نه همجوری از سر بیکاری نشستن دارن نگاه میکنن، یا خیلی برنامه های دیگه. و میگم یه مقدارم همونطور که تو قرض دادن و اینا مال آدم برکت پیدا میکنه، اینجوری هم وقت آدم برکت پیدا میکنه. یه وقت ممکنه آدم مثلا میخواد بره یه برنامه رو انجام بده، ساعتهایش تلف میشه تا اون برنامه انجام بشه، اما یه موقع انگار که تمام راه ها براش باز شده. بنابراین عزیزانی که الان صحبت منو میشنون در ارتباط با استفاده از وقت، چون دفعه پیش ما گفتیم بر عمرت خسیس باش، این بر عمرت خصیص باش، من دارم سابقه هایی که آدم خیال میکنه اگه الان فلان کارو بکنه یا فلان خدمت رو برای کسی بکنه وقتش تلف میشه، من وقت دارم، وقت ندارم، من برنامه ریزی کردم الان باید این کارو بکنم. اما به ما میگن که حاجات مردم فرشته های الهی هستن که اومدن سراغ شما، اگر که شما اونها رو رد کنین میرن سراغ دیگران، یه توفیقی بوده برای شما پیش اومده. این یه بحث بود که برای خود من خیلی جذابه و تجربه شده است. یعنی وقتی آدم برای خدا وقت میذاره، خدا به وقتش سعه و برکت میده. این چیزیه که تجربه شده. و برعکس اگر آدم خصیصی رو در ارتباط با کار خدا بکنه، خدا برکت رو از وقتش میگیره. و این بنده خدا به خیال خودش درنگی کرده، مثلا کسانی که الان تو ماه مبارک از زیر روزه در میرن خیال میکنن که برد کردن، مثلا حالا دکتر گفته حالا میتونی بگیری میتونی نگیری، مثلا یه اینجوری، اینم از خدا خواسته، حالا روزه رو نمیگیره، تو دلش فکر میکنه که برد کرده در حالی که در حقیقت متضرر شده. این یه مسئله. حالا اگر وقت هست من یه مسئله مهم دیگرم بگم.
سامون داریم
میتونم الان ببینین. اون دفعه پیش ما گفتیم که خداوند از جوان بیکار متنفر، و روایت داریم که حضرت امام صادق علیه السلام فرموده که دوست دارم که جوانو یا در حال چیز یاد گرفتن ببینم یا در حال چیز یاد دادن، خلاصه مشغول علم باش. حالا من پیش خودم فکر کردم که فرض میکنیم الان تابستونم هست دیگه، بچه های دبیرستانی خیلی هاشون وقت دارن، چه کارایی رو الان ما توصیه کنیم که این عزیزان از وقتشون استفاده کنن؟ شما به من کمک کنین هر جو که من چیزی رو جا انداختم توی فکر کردن و دستبندیم، شما سعی کنین که کار تکمیل بشه انشاءالله. یکی از مهمترینا مراقبت بر اوقات نماز و کیفیت نماز. ببینین تو سال تحصیلی 9 ماه اینا درس دارن بچه ها و میگن که خب حالا نمازمونو بخونیم زود بریم سر کارمون، زود بریم سر تمرینامون و غیره. اما الان که تابستونه بهترین موقعیت برای مراقبت بر یکی اوقات نماز که هیچ دلیلی الان نداره نماز یک کسی که ایام فراغتشو در تابستون میذاره از اول وقت به وقت دیرتری برسه، مگه حالا یه دلیل موجه موقتی پیش بیاد. پس یکی از کارهایی که بچه ها یعنی جوونا نوجوونا روش تمرکز کنن بحث اول وقت نماز خوندن و کیفیت نمازه. مثلا اگر تو سال تحصیلی دلشون میخواد یه از کار مستحبی رو بگن یا مثلا تو قنوت یه دعاهای قشنگتر طولانیتر رو بخونن به خاطر اینکه عجله دارن نمیتونن، الان خیلی وقت خوبیه برای اینکه این کار رو انجام بدن و تنظیم کنن وقتشون رو. هر شب مثلا فرض کنه مناجات خمس عشر امام سجاد علیه السلام رو توی بعد از هر نمازشون بخونن یا اگر حفظ هستن تو قنوتشون بخونن. این مثلا یه کاره که میشه بگیم که یه نفر بگه من امسال تابستون رو نمازم وقت گذاشتم. یه چیزم بگم، اگر یه نفر به چیزی به اسم خودسازی یا تزکیه نفس مشغوله، این بیکاری نیست، این بهترین کار عالمه. از امام، از پیامبر ما روایتی داریم که مضمون و نتیجهش این میشه که اگر که انسان وقت بذاره برای اینکه خودشو بسازه و برای اینکه، مگه نمیگن به ما که مراقبه داشته باشین و هر شب محاسبه کنین، حاسبو قبلن تو حاسبو. امام کاظم علیه السلام میفرماید که اگر کسی خودشو هر شب محاسبه نکنه از ما نیست. حالا جمله رو چون بالاخره ماه مبارک ما هم داریم به شکل روایت میگه، من یه خورده با مضمون روایت اینه. خب حالا شما فکر کنین یکی که میخواد تمام کارهای روزشو به یاد بیاره باید وقت بذاره دیگه، باید تمرکز کنه، اقلا 20 دقیقه 25 دقیقه طول میکشه تا این از صبحشو به یاد بیاره سحر چیکار کردم، موقع نماز چیکار کردم، میخواستم وضو بگیرم آب اسراف کردم یا نکردم، برای نماز ظهر مثلا، برای کمک به مادر، هر چی مسائل مختلفی که وجود داره، چقدر پای تلویزیون نشستم، چقدر پای کامپیوتر نشستم، برای چی نشستم، چه استفاده کردم، همه اینا رو بخواد دونه دونه حساب کنه وقت میگیره دیگه. این یه کار ارزشمند و عالیه که اصلا نباید آدم فکر کنه که وقت ندارم یه همچین محاسبه‌ای بکنم. اگر آدمی تو این حال بمیره، تو حال بندگی خدا، تو حال تسلیم برای خدا و تو حال رشد و تکامل از دنیا رفته، نسبت به کسی که با غفلت از روزش، همینجور که ما زندگی میکنیم، خب صبح تا شب بالاخره لابد خوب بودیم دیگه، شبم خب میخوابیم، ایشالا فردا که بلند میشیم آدمای خوبی میشیم دیگه، همینجوری خداوند یه فوت میکنه ما خوب میشیم، ما اینجوری باری به هر جهت زندگیمونو میگذرونیم دیگه. اگر کسی وقت اینجوری بذاره تو مسیر میره که همون مدلای اولیاء الله که هر لحظه مواظب خودشونن و هر جوری زندگیشونو نمیگذرونن، اونجوری در واقع زندگی که داره میکنه خودشو داره به اون سمت نزدیک میکنه.
همینطور حالا به جوانها و نوجوانها اشاره فرمودید و بحث نماز و رسیدگی به مقوله نماز در ایام حالا تابستان و اوقات فراغتشون، حالا خیلی از اونهایی که فکر میکنم در حوزه آموزش و پرورش و کار تعلیم و تربیت دارن فعالیت میکنن به این قضیه اشراف دارن، بچه ها برای نماز جماعت خیلی وقت نمیگذارن.
بله.
یعنی این که وقتی وقت نماز میشه شاید این تمرین رو ندارن ها. من خواهم بپرسم که آیا بچه ها باید این تمرین رو انجام بدن یا نه بزرگترها و اونهایی که در حوزه بحث ترویج فرهنگ نماز دارن فعالیت میکنن باید یک فضایی رو باز بکنن؟ من توصیه شما تو این زمینه چی هست؟
بچه ها یعنی جوونا که باید بدونن که مسجدی بودن در واقع یک نوع پشتشو میگن بسته، فلانی کمرشو بسته بس. پشتشو بسته، یعنی در طول زندگیشون مخصوصا یه جوان خیلی خطرات سر راهشه دیگه، شوخی که نیست. ببینین الان شما به اینترنت وصل شی، از تبلیغ بودیسم وجود داره تا تبلیغ عرفانهای کاذب، تا انواع دینها، تا انواع مکتبها، فراماسونری، هر چی که فکر کنی با ارتباط با اینترنت و سایت های مختلف وجود داره. چه تضمینی وجود داره که من دلم برای یکی از این دعوت ها نره؟ چه تضمینی وجود داره؟ خب انقدر قشنگ بلدن تبلیغ کنن هر کدومشون برای اهداف خودشون، انقدر جذاب تبلیغ میکنن که ممکنه من دلم بره و دل که به بازی به امری دیگه معلوم نیست که راه نجاتی برای پیدا بشه، چون همه خلاصه اصل قضیه ما دلای ماست دیگه، درسته؟ آدم اولش از رو کنجکاوی میره، وقت میذاره، بعد بدون برنامه ریزی، بدون مشوره. اما جوونی که مسجدیه، خب با چند نفر مشورت میکنه، با روحانی مسجد مشورت میکنه، از طریق روحانی مسجد به علما وصل میشه، و وقتی که یه سایتی دعوتی کرده، تبلیغی کرده، پرینت میگیره سایتو، تبلیغشو نشون میده به عالم، میگه خب این مسیر الان به من باز شده، پیشنهاد شده من برم، شما اطلاعاتی راجبش دارین، اگه رفتم، اگه دیدم، در مقابلش چه کتابی بخونم، برای پاسخگویی از چه منبعی استفاده کنم. این مثلا فرض کنه یه دونه، یا همین وقت تلف کردن، همین اوقات فراغت.
بله، همین بحث وقت مهمه.
بله، که مثلا شما فکر کنین وقتی رو که داری میذاری بری مسجد، بعد تو مسجد با کسایی دوست میشی، خب کسایی که مسجدین از کسایی که مسجدی نیستن قابل اعتمادن. البته من مطلق نمیخوام صحبت کنم،
بله،
ما آدم مسجدی بدم داریم، ولی در مقایسه بخوایم حساب بکنیم، بعد اونجا مقابله قرآن انجام میشه، اونجا صفحاتی از قرآن هر روز بعد از نماز خونده میشه، اونجا دعاهایی شنیده میشه، و اونجا آدم دوستای جدید و فضاهای تازه پیدا میکنه، بعد میبینه تو مسجد کلاسایی ثبت نام میشه، انواع کلاسایی مختلف. خب این میتونه قشنگ برای هم با دوستاش باشه، هم ارتقای علمی پیدا کنه، هم مسجد رفته باشه. ما از امیرالمومنین داریم که اگر کسی مسجد داره 8 خاصیت داره، حالا الان من همه اون 8 رو تو ذهنم نیست، یا دوست جدیدی پیدا میکنه، یا شاد و یا شاد میشه، یا آرامش میگیره، خیلی جالبه. یعنی به هر حال دست خالی از مسجد بر نمیگردی، مخصوصا که داریم که مسجد خونه خداست، و از وقتی وارد مسجد میشی مهمون خدا هستی تا وقتی که بیای بیرون. یکی دیگه از وقتایی که خیلی خوبه الان میشه گذاشت، این هم رسیدگی به پدر مادر و امور پدر مادر، و مثلا بچه ها بگن تابستون امسال من برای شما این کارو انجام میدم، مثلا دیوارا رو میشورم، مثلا یا فلان دستگاه که خرابه وقت میذارم درستش میکنم، هر کس به اون نسبت تخصصی که داره، و واقعا یه جوری باشه که پدر مادر در پایان تابستون از اینکه دیگه بچه هاشونو ندارن وقت فراغتشونو خیلی متاسف باشن، نه اینکه بگن خب الحمدلله رب العالمین که دیگه مدرسه ها و دانشگاه و اینا باز میشه و این بیکاری اینا تموم میشه، بلکه واقعا یه حالت مؤثر و فعال تو خونه داشته باشیم، و ما میبینیم کسانی رو که اینجوری هستن و استفاده میکنن، و چقدر برکات در رسیدگی به پدر مادر برای یه جوون وجود داره. یکی هم ایجاد جمع‌های مثبت، مثلا فرض کنیم تیمی، هیئتی اینا تشکیل بدن، مثلا الان فرض کنیم ما از قدیم، من یادم نیمه شبانا بچه ها تو کوچه از قبل، از مثلا 10-20 روز قبلش می اومدن برنامه ریزی می کردن، کوچه رو چراغونه می کردن، تزیین می کردن با کاغذهای رنگی. خب این تیم ها بمونه، یعنی این جمع ها، این گروه ها بمونه برای همه مناسبت ها، و این بچه ها وجودشون تو محل، تو کوچه و توی بین همسایه ها به معنای این باشه که یادآوری مناسبت های مذهبی یا امثال اینجور کارا، مثلا با هم یه کاری رو انجام بدن، اگر عیبی تو کوچه میبینن با هم برطرفش کنن، خیلی از این کارا دستشون بازه که انجام بدن.
اون تعاونی که قرآن کریم بهش اشاره
میکنه، تعاون و علی بر و تعاون. آفرین آفرین، بله درسته. و یکی هم این که یعنی سعی کنیم حتما اول الان که این فرصت رو داریم، لااقل یکی دو ماه فرصت داریم، یه کارایی رو به عهده بگیریم، فلان کار تو خونه با من، فلان مسئولیت با من، که هم یه تمرینی باشه برای خودمون، هم اینکه نقشی مثبت داشته باشیم و از اوقات فراغتمون استفاده کنیم. یکی هم بحث رفع اشکالای قرآنی و قرائتشون. ببینین الان هم بهار قرآنه، هم تابستونه، این دوتا رو هم منطبق شد. بهترین وقته که یک عزیز، یک جوان عزیز، چه دختر خانم و چه آقا پسر، از وقتش استفاده کنه، قرآن خوندنش رو تکمیل کنه. ببینین ما ممکنه در آینده کم قرآن بخونیم، اما چقدر خوبه آدم ادب هر چیز رو بلد باشه. شما وقتی آداب قرآن خوندن رو بلد باشی، حالا میخوای روزی یه صفحه بخونی، چقدر خوبه. حالا اگر بلد نباشی میخوای بخونی روزی یه جز، روزی 10 صفحه، روزی یه صفحه، نمیتونی. وقتی رو که باید برای خوندن 20 صفحه صرف کنی مجبوری برای خوندن یک صفحه صرف کنی، تازه بازم با اشکال و نمیتونی. و فکرم نکنن همیشه جوان و پر استعداد میمونن. همون که حضرت رسول میفرماید العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بابا جان اگر الان که پر از استعداد یاد گرفتن هستی و علم در وجودت کاملا جا میگیره، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چیزها الان میره تو جانت میشینه، از موقعیت استفاده نکنی، بعدن تو سن و سال 30-40 سالگی چقدر هم خجالت آوره که تازه میخوای روحانی قرآن رو یاد بگیری، هم نمیتونی به اون خوبی که در جوانی و در نوجوانی یاد میگرفتی این کار رو انجام بدی. یه موقعیت خیلی خوبی برای برطرف کردن شکهای عقیدتی. شما میدونید که سن نوجوانی و جوانی یعنی 16-17 سال اصلا شروع شک هاست.
بله.
مثلا تازه فکر میکنن به اینکه کی هستن، اصلا این دنیا دست کیه، برای چی آفریده شدن. خب این سوالا رو برن دنبالش و شروع کنن به پاسخگویی، شروع کنن به گشتن. اما ازشون خواهش میکنم بیگدار به آب نزنن، یعنی برای پیدا کردن جواب سوالاشون همینجوری به هر سایتی سر نزنن، خطرناکه. ممکنه با نیت این که جواب شکهای عقیدتیشون رو بگیرن برن جلو، اما بیفتن توی دامی. سعی کنن اینو حتما با مشورت، حالا فرض کنین معلمای دینی مدرسه شون، معلمای قرآن مدرسه شون، یا پیش نماز مسجدشون، یا دفتر مرجعشون، بالاخره باید یه جوری خودشونو به یه، مثل وقتی که الان فرض کنیم ما میخواییم بریم پزشک، همین جوری که سرمونو نمیدازیم بریم هر پزشکی که یه تابلوی تخصص داره، بلکه پرسش میکنیم این پزشکی که الان اینجا هست خوبه؟ مورد تاییده؟ کارش تجربهش خوبه؟ مگه اینطوری نیست؟ تازه اون چی میگن از نظر پزشکی هم مهر تایید داره، مدرک تحصیلی قابل اعتماد هم داره، ولی بازم ما به هر پزشکی برای بیماری خاصمون مراجعه نمی کنیم. یکی هم سعی کنن که یه چیزی بسازن، یه چیزی درست کنن. مثلا اگر فن به امور فنی علاقه دارن یه چیز فنی بسازن، اگه به امور مثلا فرض کن فرهنگی علاقه دارن، روزنامه‌ای، مجله‌ای، روزنامه دیواری، یه چیزی سازندگی داشته باشن. اگر به هنر علاقه دارن حالا یه اثر هنری از خودشون خلق کنن، یه جوری باشه که وقتی تابستون تموم شد بگن مثلا این تابلوهای نقاشی که کشیده، این انشاهایی که نوشته، یا خودش اصلا به خودش بگه. حالا بگن اصلا
تو مساجد هم اینا ماشاءالله این فعالیت فرهنگی انجام میشه، خانم بسیاری مراجعه بکنن جوان به مسجد، اینقدر از این فعالیت ها هست در مساجد. این واقعا فکر میکنم تمام اوقات فراغت و وقت یک جوان رو بتونه به خودش اختصاص بده.
ببینه آیه جا الحق و زهق الباطل رو ما بیایم معیار قرار بدیم، حق وقتی میاد باطل میره. من اگه یه برنامه ریزی درست برای تعطیلاتم داشته باشم و نذارم بیکار و بیکاره بمونم، اون وقت به جایی میرسم. اما اگه بیکار بمونم بعد بگم که چی کار کنم؟ شما فکر کنید حتی اگه یه جوانی که دنبال شغل میگرده و بیکاره، من شنیدم امید مجد که اون قرآن به نظم رو در آورده، 6 ماه کمردرد گرفته بوده، خودش یعنی توی تلویزیون گفت، و اون 6 ماه مجبور بوده که بخوابه به پشت، هیچ کاری نمیتونسته بکنه، تو این 6 ماه قرآن رو به شعر در آورده. خب شما فکر کنید اونم یه نوع بیکاری اجباریه که آدم اینقدر پربرکتش کنه که این قرآن برای حالا سالیان سال، شاید صدها سال بمونه، و امید مجد ممکنه از دنیا خودش هم بره، برکت کارش تو اون 6 ماه برای چند نفر قابل استفاده باشه. بعد یه جوونی میگه هرچی دنبال کار میگردم نیست، بعد بیکاره. خب خیلی غیر قابل قبوله، یعنی خداوند در تو هیچ هنری، هیچ فنی، هیچ قدرتی قرار نداده. یه کاری بکن، پاشو در دیوار خونتون رو رنگ کن. مثال دارم میزنم،
بله، بله.
به هر حال این مسئله رو انشاءالله که تأثیری داشته باشه عزیزانی که میشنون، البته مطمئنن اونایی که سراغ شبکه شما میان و این موقع صبحم بیدارن اهل کار و فعالیتن، و انشاءالله که بهترین برنامه ریزی برای اوقات فراغتشون دارن.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما خانم دکتر و سپاسگزارم.